از صبح تا شب توی هر لحظه بیداری مغز ما به یه محرک دیجیتالی وصله. این باعث تحریک بیش از حد مغز میشه. طوری که دیگه زندگی آفلاین برامون غیرعادی به نظر میاد. چون دنیای واقعی خیلی آروم‌تر از دنیای آنلاین حرکت میکنه. مغز یه عضله است. یه اصطلاح علمی سنگین بهش میگن نوروپلاستیسیتی. ولی خلاصش اینه که مغزت یه چیز ثابت و تغییر ناپذیر نیست. بلکه مثل یه عضله کار میکنه. قرار نیست چیزی که از بد به تولد داشتی همونی باشه که تا آخر عمر باهاش سر میکنی. درست مثل عضلات بدن. مغزت هم میتونه رشد کنه و تغییر کنه. تنفس تنها عملکرد فیزیولوژیکی بدنه که هم به صورت ارادی کنترل میشه هم غیر ارادی. اما بهره‌وری واقعی توی یه نقطه تعادل وسط منحنی اتفاق میفته، جایی که میزان استرس نه خیلی کمه نه خیلی زیاد. همین دلیله که وقتی استرس داریم، بیرون اومدن از منطقه امن سخت و ناخوشایند میشه. مغزمون مدام اگه ها رو پیش میکشه. ما رو از چالش ها میترسونه و در نتیجه همون جایی که هستیم گیر میکنیم و خودمون رو کوچیک نگه میداریم. وقتی هر روز تمرین شوک‌گذاری میکنیم، در واقع داریم مغزمون رو دوباره سیمکشی میکنیم. یه مفهوم علمی پشت این کار هست به اسم بازسازی شناختی، Cognitive Reframing. در چیزی که روش تمرکز میکنی رشد میکنی. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 12 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. ممنونم از همه عزیزانی که کامنت میذارن و جلاکست رو دنبال میکنن. بدون شما شوقی وجود نداره. یه تشکر خیلی زیادم از کسایی که حامی جلاکست شدن. ممنونم برای حمایت و پیام هاتون. حقیقتاً دلم گرم میشه. اگه دوست داشتین از جلاکست حمایت کنین، تو توضیحات پادکست لینک حامی باش هست. اپیزود 12 جلاکست در هفته 3 اسفند ماه 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. امروز اپیزود 11 جلاکست رو با موضوع استرس ادامه میدیم. اگه یادتون باشه، یکی از پادکست های مل رابینز بود. عنوانش هم این بود: First Stress Doctor: 5 Tools to Protect Your Brain from Stress and Feel Calmer Now. ترجمه‌ش هم این بود: نفر اول پزشک متخصص استرس. 5 ابزار برای محافظت از مغز در برابر استرس و احساس آرامش از همین حالا. مهمان برنامه کی بود؟ دکتر آدیتی ناروکار. حتما اول اپیزود 11 رو گوش کنین، بعد بیاین این قسمت. تو قسمت قبل راجع به استرس خوب و استرس بد صحبت کردیم. همچنین درباره مکانیزم‌های تولیدش در مغزمون. دکتر ناروکا یک کتاب داره به اسم 5 تنظیم مجدد، The 5 Resets. از این 5 یکیشو تو قسمت قبل گفتیم و امروز 4 دیگر رو راجبش حرف میزنیم. بریم سراغ 4 ریست یا باز تنظیم یا تنظیم مجدد با دکتر ناروکار و مل رابینز. مل میگه گفتی اولین ریست اینه که باید برای خودمون مشخص کنیم چی از همه چی برامون مهمتره. همون موست. و باید به خودمون زمان بدیم تا بهش برسیم. و اگه از مسیر خارج شدیم ناامید نشیم. حالا میشه برامون ریست یا باز تنظیم دوم رو بگی؟ آدیتی هم در جواب میگه ریست دوم اینه. توی یه دنیای پر سر و صدا سکوت رو پیدا کن. Find quiet in a noisy world. یعنی چی؟ این یکی از مهمترین ریست هاست. خیلی وقتا فکر میکنیم برای خلاص شدن از استرس و فرسودگی باید کل زندگیمون رو ول کنیم، 6 ماه بریم مثلا بالی. حداقل برای من اینجوریه که وقتی استرس دارم و فشار زندگی زیاده، حسابی بد اخلاق و بی‌حوصله میشم. با اینکه همه این چیزا رو از نظر علمی میدونم، اما بازم طول میکشه تا متوجهش بشم. نمیتونم بهت بگم توی این 6 ماه اخیر چند بار شوهرم بهم گفته آدیتی فکر کنم باید دوباره ریستاتو شروع کنی. و منم اینجوری بودم که راست میگی. ولی دلیلش اینه که در نهایت ما هنوز هم داریم یاد میگیریم. آمیگدال طبق معمول سعی میکنه کنترل همه چی رو به دست بگیره. باید ریستش کنیم. مل میپرسه پاپکورن برین یعنی چی؟ آدیتی هم در جواب میگه پاپکورن برین یه پدیده زیست شناختیه که اولین بار یه نفر به اسم آدام لوی این اصطلاح رو به کار برد. یعنی هر وقت منتظری سری میری سراغ گوشید. توی صفحه خرید، توی بانک، هر جایی که لازم باشه یکم صبر کنی، فوراً گوشیتو برمیداری. همین مسئله باعث شده تعداد تصادف‌های نزدیک به برخورد عابران پیاده بیشتر بشه. چون مردم دیگه همیشه سرشون تو گوشیه. از صبح تا شب توی هر لحظه بیداری مغز ما به یه محرک دیجیتالی وصله. این باعث تحریک بیش از حد مغز میشه. طوری که دیگه زندگی آفلاین برامون غیر عادی به نظر میاد. چون دنیای واقعی خیلی آرومتر از دنیای آنلاین حرکت میکنه. فکر کن یه روز تصمیم بگیری چند ساعت گوشیت رو چک نکنی. یه حسی داره که انگار فضا سنگینه. یه جور حس سکوت عجیب، همه چی کند پیش میره. حالا چطور باید بفهمیم پاپکورن برین داریم؟ یه تست ساده. گوشیت رو ببر توی یه اتاق دیگه. اگه میتونی چند ساعت بدون گوشی بمون. اگه نه حداقل 30 دقیقه. حالا یه کاغذ و خودکار بردار و هر بار که حس کردی باید گوشیت رو چک کنی یه علامت بذار. باور نمی کنی که چقدر این میل به چک کردن گوشی زیاد و غیر قابل کنترله. من که خودم همه اینا رو از نظر علمی می دونم، مجبور شدم گوشیمو از خودم دور نگه دارم تا بتونم کتاب 5 تنظیم مجدد رو بنویسم. چون جاذبه گوشی واقعا قویه. پاپکورن برین به آمیگدال ربط داره، چون مغز تو توی یه حالت هشدار دائمی نگه می داره. یه حس استراب همیشگی که میگه بذار ببینم چی شده، گوشیمو یه چک بکنم. یه پدیده دیگه هم هست که حتی از پاپکورن برین هم نگران کننده تره. بهش میگن برین درین، تخلیه مغزی. این فقط به زمانی که گوشی استفاده میکنی مربوط نمیشه. همین که گوشی نزدیکت باشه باعث حواس پرتی، افزایش استرس و فرسودگی ذهنی میشه. مل میپرسه راه حل پاپکورن برین و تخلیه مغزی چیه؟ آدیتی هم جواب میده ایجاد مرزهای دیجیتال. باید برای استفاده از فضای دیجیتال حد و مرز مشخص کنیم. توی همه روابط زندگیمون با همسر، همکار، دوستامون یه حد و مرزی داریم. ولی وقتی پای گوشی و دنیای دیجیتال میاد وسط یا مرزی نداریم یا خیلی ضعیفه. این حرفا به این معنی نیست که باید راهب دیجیتال بشیم و کلن گوشی رو بذاریم کنار. ما به گوشی نیاز داریم. باید در جریان اخبار باشیم. یه شهروند آگاه باشیم. حالا چطوری میتونیم مرز مشخص کنیم؟ یکی از مهمترین مرزا اینه که گوشی رو از کنار تختت دور نگه داری و به جاش یه ساعت زنگدار ساده بگیری. بیشتر از 50% مردم وقتی از خواب بیدار میشن قبل از هر کاری سراغ گوشی میرن و اخبار یا ایمیل هاشون رو چک میکنن. فکر کن این کار چه اثری روی مغزت داره؟ روی بخشی از مغز به اسم آمیگدال که مسئول پردازش استرسه. اگه شب قبلش خوب نخوابیده باشی، این کار استرست رو بیشتر میکنه. حتی اگه یه خواب عالی هم داشتی، بازم این کار میتونه یه سری واکنش های شیمیایی تو مغزت ایجاد کنه که از همون اول روز ذهنت رو درگیر استرس کنه. پس به جای این کار، گوشیت رو یه جایی دور از تخت بذار. وقتی چشماتو باز میکنی، اول نور طبیعی صبح رو ببین. بعد طبق قانون 5 ثانیه‌ای از تخت بلند شو، برو دست و صورتت رو بشور، کمی حرکات کششی انجام بده و بعد گوشی رو چک کن. سر کار گوشی رو از جلوی چشمت بردار. بذارش یه جایی که راحت بهش دسترسی نداشته باشی. مثلا توی یه کشو یا چند متر دورتر از میز کارت. چون وقتی گوشید نزدیکت باشه، اون میل ناخودآگاه برای چک کردنش بیشتر میشه. هدف اینه که مصرف رسانه رو آگاهانه تر کنیم. حالا، یه راهکار کاربردی برای تمرکز بهتر. گوشیت رو روی حالت سیاه و سفید بذار. یه زمانی حس میکردم که کنترل دست گوشیمه، نه من. ولی از وقتی که صفحه گوشیمو سیاه کردم، همه چیز فرق کرده. رنگ ها و نور جذابیت گوشی رو زیاد میکنن. ولی وقتی رنگی نیست، کمتر وسوسه میشی. این کار واقعا مغزت رو تغییر میده. میل اینجا دوباره سوال میپرسه، چطور مغز رو تغییر میده؟ آدیتی میگه، خب، شرکت های بزرگ تکنولوژی خیلی خوب میدونن دارن چیکار میکنن. طراحی رنگ ها، الگوها، تصاویر قشنگ و اینترفیس جذاب، همه برای اینه که تو رو بیشتر پای گوشی نگه دارن. اگه گوشیت رو امروز به حالت سیاه و سفید ببری، امتحان کن. جذابیتش خیلی کمتر میشه. چون دیگه اون واکنش های شیمیایی تو مغزت فعال نمیشن و حس و حالش کسل کننده تر میشه. ملم در جواب میگه، چیزی که از روش توضیح تو خوشم میاد اینه که خیلی ها در مورد استرس و گوشی و شبکه های اجتماعی حرف میزنن. ولی وقتی تو توضیح میدی که اینا چجوری روی آمیگدال که بخش مسئول واکنش های احساسی در مغزه تأثیر میذاره و باعث واکنش های جنگ و گریز و انجماد میشه، یه جورایی ملموستر و جدیتر میفهممش. وقتی آدم بفهمه که چجوری آمیگدال کنترل رو از دستش میگیره، راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره که خودش دوباره کنترل رو به دست بگیره. این مرزگذاری‌های دیجیتال یه راه برای اینکه خودمون زندگیمون رو مدیریت کنیم، نه اینکه آمیگدال همه چیزو تحت کنترل در بیاره. دکتر آدیتی، 2 نقطه. من این روش رو بر اساس سالها تجربه به عنوان پزشک به کار میگیرم. همه چیزایی که تو کتاب 5 تنظیم مجدد گفتم، توی سخنرانیام یا برای بیمارام تجویز کردم رایگانن. چون با آدمایی از همه نوع شرایط و امکانات کار کردم. برام خیلی مهم بود این راهکارها ساده و در دسترس باشن. یه چیز دیگه‌ای که همیشه توی روشام رعایت میکنم اینه که باید زمانبر نباشن. اگه وقت و امکاناتش باشه، هممون میتونیم 1 ساعت ماساژ بگیریم، تب سوزنی بریم، یه پیاده روی عالی بکنیم و کلی کارای خوب انجام بدیم. ولی بیشتر مردم یه عالمه مشغله دارن و همیشه 1000 تا کار عقب افتاده هست. معمولا هم خودمون رو میذاریم آخر لیست. ولی مسئله اینه که اگه الان به خودت نرسی، پس کی؟ تغییرات کوچیک و عملی که بشه همین امروز شروعش کرد، میتونن مغز و بدن آدم رو بازسازی کنن تا استرس و فرسودگی کمتری داشته باشیم. کارایی مثل ماساژ، اونم ماهی یه بار، خیلی خوبه، ولی بیشتر مثل یه چسب زخم موقتیه. حس خوبی داره، ولی فرداش دوباره همون آش و همون کاسه. چرا؟ چون مشکل اصلی آمیگداله. مل اینجا میپرسه، حالا اگه کسی بخواد خواب بهتری داشته باشه، چه پیشنهادی براش داری؟ آدیتی هم میگه، اولین چیزی که همیشه میگم، شفقت به خوده. Self-compassion. اگه مشکل خواب داری، بدون که تنها نیستی و این تقصیر تو نیست. روزای خوب شبای بهتری می سازن. مشکل خوابت رو به عنوان یه نشونه در نظر بگیر که داره بهت میگه یه چیزی توی زندگیت نیاز به تغییر داره. میتونی همین امشب این راهکارها رو امتحان کنی. گوشی رو کنار تخت نذار. یه ساعت زنگدار ساده بگیر. وقتی بیدار شدی، قبل از این که بری سراغ گوشی، یه کار دیگه بکن. یه چیز دیگه هم که پیشنهاد میکنم اینه که 2 ساعت قبل از خواب استفاده از صفحه نمایش رو محدود کنیم. البته هیچ چیز یه شبه جواب نمیده. معجزه هم قرار نیست اتفاق بیفته. ولی اگه از امروز شروع کنی، بعد از یه هفته، حتی تا آخر همین هفته تغییرش رو حس میکنی. این تغییرها سریع اثر میذارن. چون مغز و بدن ما دائما در حال بازسازی خودشونن. مغز یه عضله است. یه اصطلاح علمی سنگین بهش میگن نوروپلاستیسیتی. ولی خلاصش اینه که مغزت یه چیز ثابت و تغییر ناپذیر نیست، بلکه مثل یه عضله کار میکنه. قرار نیست چیزی که از بد به تولد داشتی همونی باشه که تا آخر عمر باهاش سر میکنی. درست مثل عضلات بدن، مغزت هم میتونه رشد کنه و تغییر کنه. در مورد خواب، یه نکته جالب اینه که مثل ورزش میمونه. مثلا اگه وزنهای 2 کیلویی رو 100 بار بالا پایین کنی، میدونی که یه تأثیری داره. حتی اگه به اندازه وزنه 10 کیلویی نباشه. پس امتحان کن. ببین چی جواب میده. شاید فقط یه تغییر کوچیک، مثل نذاشتن گوشی کنار تخت، کلن جریان خواب و استرست رو عوض کنه. تو پرانتز، خیلی این خانم دکتر داره میگه گوشی رو نذارین کنار تخت. خدایی نذاریم. من که هی باز میذارم، بعد دوباره نمیذارم، بعد دوباره میذارم. ولی بیاین واقعا نذاریم. پرانتز بسته. لازم نیست یه تغییر خیلی بزرگ تو سبک زندگی ایجاد کنی، مخصوصا وقتی که استرس داری. چون حتی تغییرات مثبت هم برای مغز یه نوع استرس محسوب میشن. واسه همینه که توی کتابم قانون 2 رو پیشنهاد میکنم. Rule of 2. مل میپرسه قانون 2 چیه؟ آدیتی هم میگه این قانون میگه که مغز ما چطوری به تغییرات واکنش نشون میده. مثلا سال 2020 خیلی ها کلی برنامه های بزرگ داشتن. یکی میخواست یه میز چوبی بسازه، یکی میخواست ایتالیایی یاد بگیره، یکی میخواست گیتار زدن رو شروع کنه. ولی حالا توی 2024 فقط این که لباس تمیز بپوشی و چند تا سبزیجات بخوری خودش یه موفقیته. درسته؟ چون وقتی استرس داری، مغز نمیتونه تغییرات بزرگ رو مدیریت کنه. یه تحقیق معروف توی دهه 60 میلادی روی 5000 نفر نشون داد که حتی تغییرات مثبت زندگی مثل پیدا کردن شغل جدید، عاشق شدن، ازدواج، خرید ماشین جدید، اینا هم میتونن استرس‌زا باشن. این تحقیق نشون داد که هر چقدر تغییرات بیشتری توی زندگی جمع بشه، احتمال فرسودگی و بیماری بیشتر میشه. واسه همینه که قانون 2 رو پیشنهاد میکنم. یعنی فقط روی 2 تا چیز تمرکز کن. اگه از این بحث ها کلی ایده گرفتی و میخوای همه رو یه دفعه اجرا کنی، بدون که این روش معمولاً 4 هفته بیشتر دوام نمیاره. بعدش خسته میشی، کلن رهاش میکنی. پس 1 یا 2 تغییر رو انتخاب کن و از اون شروع کن. مثلا برای خواب، فقط همین که ساعت 7 شب دیگه گوشی دستت نگیری و شب توی اتاقت نباشه. این باعث میشه خواب بهتری داشته باشی. اگه این مرز رو رعایت کنی و صبح هم اول از همه سراغ گوشی نری، کیفیت خواب و حال کلیت خیلی بهتر میشه. حتی استرس و فرسودگیت کاهش پیدا میکنه. اگه اینو به طور مداوم انجام بدی، بعد از یه مدت احساس میکنی که واقعا تغییر کردی. مل رابینز میگه من واقعا برای ریست 3 هیجان زدم. چون داریم درباره ارتباط مغز و بدن حرف میزنیم. ریست 3 چیه؟ آدیتی هم میگه ریست 3 هماهنگ کردن مغز با بدنه. Sync your brain to your body. این روش کاملا مربوط به ارتباط ذهن و بدنه. یعنی چی؟ وقتی این اصطلاح رو میشنوی، شاید فکر کنی یه چیز کلیشه‌ای و غیر علمیه. ولی در واقع کلی تحقیق علمی قوی هست که این ارتباط رو تایید میکنه. این یه اصطلاح علمی پیچیده برای یه مفهوم ساده است. مغز و بدن دائما با هم در ارتباط هستن و به هم وابستن. هر چیزی که برای مغزت خوب باشه، برای بدنت هم خوبه و برعکس. وقتی کارهای درستی انجام میدی، احساس بهتری داری. ممکنه تا حالا اسم ارتباط ذهن و بدن رو نشنیده باشی، ولی قطعاً همیشه اون رو تجربه کردی. مثلا وقتی عاشق میشی و دلشوره میگیری، وقتی یه اتفاق خجالت آور برات پیش میاد و صورتت سرخ میشه، یا وقتی قبل از ارائه یه کار قلب تون میزنه. اینا همه نمونه های ارتباط ذهن و بدنه، یه چیزی که همیشه در پس زمینه در جریانه، مثل جاذبه زمین. نکته جالب اینه که تو میتونی یاد بگیری چطور این ارتباط رو درک و کنترل کنی تا بتونه توی مدیریت استرس و فرسودگی بهت کمک کنه. سریع ترین راه برای این کار چیه؟ تنفس. تنفس تنها عمل کرده فیزیولوژیکی بدنه که هم به صورت ارادی کنترل میشه، هم غیر ارادی. ما الان میتونیم یه تمرین تنفسی انجام بدیم و تو فوراً احساس آرامش بیشتری کنی. بعدش هم وقتی حواست نیست، نفس کشیدن خودش ادامه پیدا میکنه. مغزت این قابلیت رو نداره. هضم غذا هم همینطور. اما تنفس رو میتونی هم خودت کنترل کنی و هم خود به خود اتفاق بیفته. این اولین راهیه که میتونی از طریقش به ارتباط ذهن و بدن دسترسی پیدا کنی. یه نکته دیگه اینه که وقتی مغز توی حالت جنگ یا گریز قرار میگیره، یه بخش از سیستم عصبی که بهش سیستم سمپاتیک میگن فعال میشه. پرانتز باز، مفصل راجع به این سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک تو اپیزود 2 جلاکست با عنوان تروماتراپی صحبت کردیم. پرانتز بسته. این همون سیستمیه که باعث تپش قلب، تنفس سریع و آماده باش بدنت میشه تا یا بجنگی یا فرار کنی. در مقابل یه سیستم دیگه به نام پاراسمپاتیک داریم که مسئول استراحت و هضمه. این دوتا سیستم نمیتونن همزمان فعال باشن. یا این روشنه یا اون. اینجاست که تنفس میتونه نقش کلیدی بازی کنه. وقتی توی حالت استرسی و نفسات سریع و سطحی میشه، مغزت اکسیژن بیشتری رو به عضلات میفرسته تا آماده واکنش بشی. ولی وقتی عمیق و آروم نفس میکشی، سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه و بدنت رو به حالت آرامش برمیگردونه. پس با کنترل تنفس میتونی استرس رو مدیریت کنی. مل میگه حالا که صحبت از استرس و فرسودگی شد، بیایم درباره ارتباط مغز و روده هم حرف بزنیم. میتونی برامون توضیح بدی که چطور مغز و روده از نظر فیزیکی به هم متصلن و چطور با هم در ارتباطن؟ من وقتی برای اولین بار فهمیدم که این دوتا از یه بافت مشترک به وجود اومدن خیلی برام جالب بود. آدیتی هم میگه بله، وقتی یه جنین در حال شکل‌گیریه، مغز و روده در ابتدا یه توده یک پارچن که بعد از هم جدا میشن. من همیشه اینجوری تصورش میکنم که یه ماده چسبناک و لزج بین مغز و روده وجود داره که این دوتا رو با هم مرتبط نگه میداره. مل میگه اما میتونی به عنوان یه پزشک توضیح بدی که ارتباط مغز و روده چیه؟ آدیتی هم میگه ارتباط مغز و روده اینه که مغز و روده شما واقعا دارن با هم صحبت میکنن و همیشه ارتباط دارن. این ارتباط از طریق یه اکوسیستم از میلیاردها باکتری سالم در روده به نام میکروبیوم اتفاق میفته. میخوام بگم که روده به عنوان دومین مغز شناخته میشه، چون 3 تا 5 برابر بیشتر از مغز شما گیرنده های سروتونین توی رودن. وقتی کلمه سروتونین رو میشنوید، احتمالاً به داروهای معروفی مثل SSRI فکر میکنید. این داروها برای درمان افسردگی، استراب و خیلی از مشکلات دیگه استفاده میشن و اینا مواد شیمیایی مغزی هستن. وقتی اسم سروتونین رو میشنوین، فکر میکنین که یه ماده شیمیایی مربوط به مغزه. اما در واقع 3 تا 5 برابر بیشتر از مغز گیرنده های سروتونین تو رودن. این میکروبیوم و اکوسیستم از میلیاردها باکتری سالم در رودتون چیزهای زیادی رو فراتر از هضم غذا کنترل میکنه. این یک بزرگراه دو طرفه از اطلاعاته. مغز شما یه سری سیگنال به روده میفرسته و روده هم یه سری سیگنال به مغز. یه موجود جدیدی به اسم سایکوبایوم وجود داره که دارن روش تحقیق میکنن. سایکوبایوم بخشی از میکروبیوم ماست. اما این سایکوبایوم ها باکتری های خاصی تو روده دارن که تنها کارشون چیه؟ تنظیم وضعیت روحی. مل اینجا دوباره وارد میشه و میگه میشه برامون بگی که چجوری ورزش میکنی و تحرک داری؟ آدیتی میگه 25 سال پیش من یک بیمار استرسی بودم که دنبال راه حل میگشتم. داستان من از جایی شروع شد که من به یه پزشک مراجعه کردم و دکتر بهم گفت که برو ماساژ بگیر و فقط استراحت کن. سعی کن بیشتر آرامش داشته باشی. منم گفتم باشه، برم ماساژ بگیرم یا با دوستان برم شام بیرون یا برم خرید. ولی هیچ کدوم جواب نداد. وقتی به عنوان یه دانشمند شروع به تحقیق کردم و دنبال جواب گشتم، تازه فهمیدم که استرس چطور بر مغز و بدن تأثیر میذاره و چطور میتونم از استرس بیرون بیام. و یکی از اون چیزا که به من کمک کرد تحرک بود. وقتی از اون وضعیت استرس بیرون اومدم، تصمیم گرفتم پزشکی بشم که خودم تو اون شرایط سخت بهش نیاز داشتم. این داستان شروع کار من بود. توی اون زمان من تحرک نداشتم. هفته 80 ساعت کار میکردم. مدام از یه اتاق به اتاق دیگه میدویدم و فکر میکردم که همین حرکت‌ها کافیه. توی اون زمان به شدت استرس داشتم. تغذیه‌ام به هم ریخته بود. خوابم مختل شده بود. مدام با مرگ آدم ها مواجه می شدم. مراقبت از خودم و حتی استرس و فرسودگی توی واژگانم نبود. توی دوران آموزش پزشکی شعار من این بود. فشار الماس می سازه. یه نفر یه گروه از دانشجوهای پزشکی رو نشوند و گفت می خوام بدونید که چه چیزی رو قرار تجربه کنید. فشار الماس می سازه. منم گفتم باشه. منم الماس می سازم. اما بعد از مدتی الماس من ترک خورد. وقتی درباره اینکه چرا ورزش و تحرک اینقدر مهمه تحقیق کردم، فهمیدم که ورزش چقدر میتونه مؤثر باشه. برای پاسخ به سوالت بگم که دیدگاه من تغییر کرده. وقتی خودم استرسی بودم و پزشک مقیم بودم، 80 ساعت کار میکردم، تمرکزم بیشتر روی تحرک‌های درمانی ملایم بود، مثل کلاس یوگا چند بار در هفته. یوگا برای من راهی بود برای شروع حرکت. میخوام بگم که پزشکا معمولاً از به اشتراک گذاشتن داستانهای شخصی خودشون پرهیز میکنن، چون همیشه تمرکز روی بیماره. وقتی داشتم کتابم 5 تنظیم مجدد رو مینوشتم، داستان شخصیم رو به اشتراک گذاشتم. و مل، باید بهت بگم تو برای من الهام بخش بودی، چون تو خیلی از چیزای شخصی خودت رو میگی تا به مردم کمک کنی. و من فهمیدم تنها رایی که مردم میتونن با من ارتباط برقرار کنن اینه که حقیقت رو بگم. این کارم فقط برای مریضام نکردم، برای خودمم بود، چون من داشتم با استرس و فرسودگی دست و پنجه نرم میکردم و این زمانی بود که تبدیل شدم به پزشکی که در اون دوران سخت بهش نیاز داشتم. اولاش روی چند روز در هفته یوگا، کشش‌های ملایم و چند قدم راه رفتن تمرکز کردم. هر روز راه می رفتم. به همین دلیله که وقتی در 5 تنظیم مجدد راجب تحرک صحبت می کنم و میگم حتی 5 یا 10 دقیقه پیاده روی کلی اثر داره، و شما هم شاید بگین پیاده روی چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیری نمی داره. چون این به معنای رسیدن به تناسب اندام جسمی نیست، بلکه به معنای رسیدن به تناسب اندام ذهنیه. بنابراین یه پیاده روی روزانه کوچیک بعض هیچیه. و دلیل اینکه من هر روز راه می رفتم وقتی که دچار استرس بودم، و چرا به دیگران پیشنهاد می کنم که وقتی استرس دارن راه برن، اینه که هر روز این کار رو انجام می دادم. چون از خستگی تصمیم گیری جلوگیری می کنه. اگه به خودت بگی وقتی که شدیداً استرس داری میخوام 3 بار در هفته به باشگاه برم برای 1 کلاس 1 ساعته، خب بعد دوشنبه میاد یه اتفاقی میفته و نمیری. سه شنبه یه تعهد خانوادگی یا یه مشکلی پیش میاد، باز نمیری. چهارشنبه هم همینطور و تا جمعه شاید صفر یا یک بار بری. حس توانمندی خودت میاد پایین. میگی من هیچ وقت این کار رو درست انجام نمیدم. مل میگه اصلا چرا باید تلاش کنیم؟ چون بعدش این آمیگدال شروع به فعالیت میکنه، درسته؟ آدیتی هم میگه چون در پیشبینی آینده کورتکس پیشانی به خوبی کار نمیکنه. به جاش هدف اینه که هر روز یه حرکت کوچیک انجام بدی تا از خستگی تصمیم گیری جلوگیری کنی. حالا باید برای پاسخ به سوالت بگم من قدیما آدم کم تحرکی بودم. خیلی ورزش نمی کردم. وقتی کوچیک بودم به رقص علاقه داشتم، ولی ورزش نه. اما حالا ارزش ورزش رو به دلایل زیادی می فهمم. یوگا و پیاده روی هر روز. نمیگم 5 مایل راه برین، فقط 5 دقیقه. اگه بتونی 20 دقیقه بری که عالیه. این معادل اسکرول کردن تو شبکه‌های مجازیه. به جای اینکه اسکرول کنی، برو راه برو. اگه میتونی بین جلساتت این کار رو انجام بده. 5 تا 10 دقیقه هر روز. این همون اینرسیه که وقتی استرس داری، گاهی حس میکنی داری تو عسل میری. این که مثلا فکر کنی الان من باید برم کفشمو بپوشم بعدش هم 45 دقیقه راه برم، نمیری. اما اگه بگی 5 دقیقه من میتونم این کارو بکنم و میکنی. الان من چون یکم سنم بالاتره تمرکزم رو گذاشتم روی تمرینات مقاومتی. هدفم اینه که هر روز 30 دقیقه ورزش کنم. معمولا 4 یا 5 روز در هفته ورزش میکنم و این شامل پیاده روی هم میشه. یا اگه یه روز 40 دقیقه پیاده روی کنم دیگه تمرین مقاومتی نمی کنم. ولی به هر حال هر روز یک نوع حرکت انجام میدم. یه تحقیق خیلی جالب انجام شده که نشون میده فعالیت‌های خیلی کوتاه، 1 یا 2 دقیقه، مثل بالا رفتن از پله‌ها یا مثلا پارک کردن ماشین دور از در ورودی فروشگاه خیلی خوبه. همه ما دنبال پارکینگ نزدیک به در ورودی میگردیم. دورتر پارک کن و تا مقصد راه برو. برای اتوبوس بدو یا سری راه برو. این فعالیت‌های کوتاه که بهش میگن انفجارهای کوتاه فوق‌العاده، Ultra Short Burst، میتونن خطر مرگ از سرطان رو تا 40% کاهش بدن. مل میگه دکتر، ارتباط شگفت‌انگیز بین نشستن و استرس چیه؟ آدیتی هم در جواب میگه شاید شنیدید که توی فرهنگ عمومی میگن نشستن مثل سیگار کشیدنه. یعنی صرف نشستن خودش آسیب ایجاد میکنه. حس استراب و استرس و خستگی رو افزایش میده. پرانتز باز. مثلا اگه کار پشت میز دارین، هر نیم ساعت بلند شین یا 10 تا اسکوات بزنین. اصلا بگو هر 1 ساعت. واقعا بعد از 7 روز، تفاوت رو توی بدن و خلق و خو می‌بینی. پرانتز بسته.
So, fine, you don't want to put on your sneakers? Take a walk up and down your hallway in your house. Walk up and down a set of stairs. There was a study that was done that ultra short bursts of activity, 1 to 2 minutes. So walking up a set of stairs or going to, you know, parking far away when you're going to the grocery store. We all look for parking really close to the entrance. Park far away. Take a walk up to the grocery store. Run for the bus or walk quickly to go get the bus or the subway. These short, they're called ultra short bursts of activity, can decrease your risk of dying from cancer by 40%.
Wow. You heard the doctor. Get your walk on every day. 10 minutes, that's all she's saying, and it's going to lower your stress.
مل دوباره وارد میشه و میپرسه یه چند تا آمار هشدار دهنده در مورد نشستن به شما بگم. یک مطالعه روی 800 نفر انجام شده و اونایی که بیشتر مینشستن، این داده ها خیلی شوکه کننده است. افرادی که بیشتر میشینن 12% خطر دیابت بالاتری داشتن، 147% خطر بیماری قلبی بیشتر داشتن، 90% خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی بیشتر داشتن و 50% خطر مرگ کلی بیشتری داشتن. این یعنی نشستن واقعا برای سلامت ما و به ویژه استرس و خستگیمون بده. حالا چطور نشستن استرس ایجاد میکنه؟ آدیتی هم در جواب میگه مکانیزم های این موضوع کاملا مشخص نیست، اما داده ها نشون میده که وقتی برای مدت طولانی میشینیم انگار در حال جوشیدن توی احساسات خودمونیم. به عبارت دیگه، بلند شدن و حرکت کردن یک اثر مفید روی قلب و عروق میذاره. یا به عبارت دیگه، نشستن طولانی مدت برای سلامت قلبی و عروقی ما مضره. بدن ما باید حرکت کنه و برای این هم لازم نیست که قهرمان المپیک بشیم. اما قطعاً بلند شدن و حرکت کردن هر روز، حتی اگه فقط 10 دقیقه یا 5 دقیقه بین جلسات باشه، مفیده. تا میتونین راه برین، بلند شین، خودتون رو یک کش و قوسی بدین. چون فکر کنین، ما تمام روز سر کار میشینیم. بعد میریم تو ماشین میشینیم، میریم خونه، بعد دوباره میریم رو مبل میشینیم. پس بدن ما برای نشستن طولانی طراحی نشده، برای حرکت کردن طراحی شده. مل رابینز میگه به عنوان یه دکتر چه پیشنهادی داری؟ مثلا ساعت هوشمند من اون بلند شدن رو یادآوری میکنه، خیلی باهاش حال میکنم و اصلا متوجه نمیشم چقدر زمان میگذره. یهو میبینم 2 ساعت نشستم. آدیتی هم میگه من میگم که لزومی نداره یه نسخه خاص باشه، مثلا مقدار مشخصی از نشستن و ایستادن، فقط هر وقت میتونی این کار رو انجام بده. اگه یه جلسه 2 ساعته داری و نمیتونی بلند شی، بعد از تموم شدن اون جلسه 2 ساعته به جای اینکه بشینی پشت کامپیوتر یا موبایلتو چک کنی، بلند شو و راه برو. این خیلی مهمه، چون در واقع یه راهیه که بهت کمک میکنه ارتباط بین ذهن و بدنت رو تقویت کنی. اینجا مل میگه بریم سراغ ریست یا تنظیم شماره 4. آدیتی هم در جواب میگه حالا وقتشه که درباره یکی از بزرگترین دروغهایی که درباره بهره‌وری گفته میشه صحبت کنیم. ریست شماره 4 اینه: یه نفس بکش و به خودت استراحت بده. یکی از باورهای اشتباه اینه که آدم باید همیشه با بالاترین ظرفیت کار کنه و هیچ نیازی به استراحت یا بازیابی نداره. خیلی ها فکر میکنن بهره‌وری مسیر مستقیمه، یعنی هرچی بیشتر کار کنی بیشتر به دست میاری و بعدش باز هم بیشتر کار کنی همینطور ادامه پیدا میکنه. اما این یه افسانه است. استراحت یه چیز تجملی یا لوکس نیست که اگه وقت شد انجامش بدیم، بلکه یک نیاز ضروری برای بدن و مغزه. بدن و ذهن ما به صورت بیولوژیکی به استراحت و بازیابی نیاز داره. بهره‌وری انسان خطی نیست، بلکه منحنیه. تصور کن یه منحنی به شکل زنگوله داریم. سمت چپ منحنی وقتی که استرست کمه، نه خیلی انگیزه داری، نه خیلی کارایی داری. حالا سمت راست منحنی رو در نظر بگیر. وقتی استرس زیادی داری، انگار همیشه توی تنش و فشار هستی. مل میگه حقیقت اینه که خیلی از ماها تو همین سمت راست منحنی گیر کردیم. اما بهره‌وری واقعی توی یه نقطه تعادل وسط منحنی اتفاق میفته، جایی که میزان استرس نه خیلی کمه، نه خیلی زیاد. من به این میگم اصل گلدیلاکس، یعنی باید تعادل رو پیدا کنیم. ولی الان خیلی از ما از این تعادل خارج شدیم، توی استرس و اضطراب غرق شدیم. نتیجهش هم این شده که دیگه اونقدر هم مفید و کارآمد نیستیم، نمیتونیم تمرکز کنیم، کارامون سخت پیش میره. چطوری باید به اون نقطه تعادل و بهره‌وری برسیم؟ دکتر آدیتی هم میگه باید کمی عقب بکشیم، از شدت فشار کم کنیم. اما مشکل اینجاست که نمیتونیم، چون محدودیت‌های واقعی داریم، ما زمان محدودی داریم، کار و مسئولیت‌های خانوادگی داریم، نمیتونیم همینطوری 6 ماه ول کنیم بریم بالی. دوباره اینو گفتم، معلومه که خیلی دلم میخواد برم بالی. پس چاره چیه؟ باید به استراحت هامون احترام بذاریم. مل میگه چطوری میتونیم توی زندگی روزمره بدون سفر به بالی از این علم استفاده کنیم؟ آدیتی هم میگه با رعایت کردن زمان استراحت. اما میدونین مشکل چیه؟ اینه که وقتی داریم استراحت میکنیم واقعا استراحت نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ بی هدف توی گوشی میچرخیم. قبلا هم گفتم که اسکرول کردن یه کار بی ضرر نیست. این کار عملا مغز و بدن ما رو وارد یه چرخه استرس جدید میکنه. استرس بیشتر، خستگی بیشتر، فرسودگی بیشتر. فکر کن من خودم وقتی از جلسه میام بیرون اولین کاری که میکنم اینه که گوشیمو چک میکنم. ولی این در واقع استراحت نیست. دارم دوباره مغزم رو درگیر میکنم. آمیگدال مغزم رو فعال میکنم و استرسم بیشتر میشه. هیچ وقت بهش اینطوری فکر نکرده بودم. همیشه فکر میکردم که خب 2 دقیقه وقت دارم تا کار بعدی. پس به جای اینکه سریع گوشی رو بردارم، اگه همونجا بذارمش و برم آشپزخونه یه فنجون قهوه درست کنم یا حتی برای 1 دقیقه برم بیرون، کاملا حسم فرق میکنه. چند تا کار ساده که میتونیم امتحان کنیم اینه: نفس کشیدن عمیق با تمرکز روی قلب، یه پیاده روی کوتاه، کشش های ساده مثل لمس انگشت های پا، چرخوندن بدن یا حتی فقط ایستادن و نفس کشیدن عمیق. هدف اینه که حرکتمون رو با نفس کشیدن هماهنگ کنیم و به ارتباط بین ذهن و بدن توجه کنیم. من میدونی بهش چی میگم؟ میگم stop, breathe, be. متوقف شو، نفس بکش، فقط باش. مل میگه این روش stop, breathe, be چیه؟ آدیتی هم در جواب میگه دقیقاً همون چیزیه که توی اسمش اومده. یه تمرین 3 ثانیه‌ای که باعث میشه ذهن و بدن رو ریست کنیم. متوقف شو، نفس بکش، فقط باش. کاری که باید بکنی خیلی ساده است. پاهات رو محکم روی زمین حس کن، نفس عمیق بکش و اجازه بده لحظه حال رو تجربه کنی. من خودم این روش رو زمانی یاد گرفتم که توی یکی از استرس زاترین دوره های زندگیم بودم. وقتی که رزیدنت پزشکی بودم، هفته 80 ساعت کار میکردم، روزانه 30 تا 40 بیمار میدیدم. این روش برای من یه جور لحظه دستگیره در بود. درست قبل از ورود به اتاق بیمارا، وقتی دستم رو روی دستگیره در میذاشتم، زیر لب به خودم میگفتم متوقف شو، نفس بکش، فقط باش. همین 3 ثانیه باعث می شد بتونم ذهنم رو آروم کنم و با انرژی جدیدی وارد اون لحظه بشم. این کار رو هر روز بارها و بارها انجام می دادم. 30 تا 40 بار در روز. کم کم یاد گرفتم که هر جایی میشه ازش استفاده کرد. امروزم قبل از اینکه بیام با شما مصاحبه داشته باشم خیلی هیجان زده بودم و دقیقا از همین روش استفاده کردم. در واقع در کل این مکالمه من آگاهانه به احساسم در پاها، حالت بدنم روی صندلی و نحوه نفس کشیدنم توجه داشتم، چون تنظیم و مدیریت واکنش استرس به همین چیزا بستگی داره. تو هم میتونی این روش رو توی لحظه های ساده روزمره تمرین کنی. من این کار رو با دستگیره در انجام میدادم. تو میتونی بین جلسات زوم انجامش بدی، میتونی موقع مسواک زدن انجامش بدی. من وقتی صبحا دارم نهار بچه ها رو درست میکنم این کار رو انجام میدم. حتی درست قبل از اینکه برم توی گاراژ بچه ها رو به ایستگاه اتوبوس برسونم باز این کار رو میکنم. متوقف شو، نفس بکش، فقط باش. این دقیقا همون ریستیه که لازم داری. مل میگه حالا ریست پنجم چیه؟ آدیتی هم میگه ریست پنجم اینه: بهترین نسخه خودت رو جلو بیار. Bring your best self forward. اینجا دیگه صحبت درباره منتقد درونیته. And this is all about the inner critique. همون صدایی که توی سرت هی سرزنشت میکنه. شاید حتی متوجهش نباشی که این صدا همیشه همراهته. ممکنه فکر کنی این صدای ذهنی خودمه، این همونیه که هستم. اما حقیقت اینه که این خود واقعی تو نیست، این در واقع آمیگدال توئه که حرف میزنه. وقتی استرس داری این صدای درونیت بلندتر و قویتر میشه، انگار که یه بلندگو دستش گرفته. چون وقتی مغزت تحت استرسه، آمیگدال کنترل رو به دست میگیره و فقط میخواد تو رو در امنیت و منطقه راحتی نگه داره. به همین دلیله که وقتی استرس داریم، بیرون اومدن از منطقه امن سخت و ناخوشایند میشه. مغزمون مدام اگه ها رو پیش میکشه. ما رو از چالش ها میترسونه و در نتیجه همون جایی که هستیم گیر میکنیم و خودمون رو کوچیک نگه میداریم. وقتی این منتقد درونی قدرت رو به دست میگیره، تو دیگه چیزای جدید رو امتحان نمیکنی. سعی نمیکنی از استرس خارج بشی. چون اون صدا مدام توی گوشت میگه نه، نرو، خطرناکه، بمون همینجا. مل میگه پس چطور میتونی این صدا رو ساکت کنی؟ چطور میتونی اون بلنگو رو از دستش بگیری و بگی نه دیگه، تو صحبت نکن، من حرف میزنم. آدیتی هم در جواب میگه یکی از قوی ترین روش ها شکرگزاریه، gratitude. حالا شاید تا حالا اینو شنیدی و تو دلت گفتی شکرگزاری، نه دیگه، من قرار نیست دفترچه خاطرات بنویسم. ولی جالبه بدونی که علم کاملا پشت این ایده است. تحقیقات نشون داده که نوشتن چیزهایی که بابتشون شکرگزاریم مستقیما منتقد درونی رو خاموش میکنه و استرس و فرسودگی رو کاهش میده. میل میگه چی کار باید بکنیم؟ چطوری باید انجامش بدیم؟ دکتر آدیتی هم در جواب میگه خیلی ساده، یه قلم و کاغذ کنار تختت بذار. قبلا گوشی تو از کنار تخت گفتیم برداری، حالا به جاش یه دفتر شکرگزاری بذار. هر شب یا صبح، هر وقت که خواستی، فقط 5 مورد از چیزهایی که براشون شکرگزاری رو بنویس. مثلا تاریخ 25 اسفند 1403. 1. سلامتیم، چون میتونم راه برم، ببینم، بشنوم. 2. دوستم که امروز یه پیام انگیزشی برام فرستاد. 3. هوای خوب امروز که باعث شد حس بهتری داشته باشم. 4. یه فنجون قهوه عالی که صبح خوردم. 5. یه آهنگ خوب که حالمو بهتر کرد. بعضی روزا ممکنه بخوای 15 تا بنویسی، ولی فقط باید 5 تا رو انتخاب کنی. بعضی روزا هم شاید حس کنی هیچی برای شکرگزاری نداری، ولی یه جفت دست و یه جفت پا که داری، درسته؟ نفسم که میتونی بکشی، یه سقفم بالای سرته، توی آشپزخونه غذا داری. اینا همه بردن، چون خیلیا مخصوصا تو این روزا حتی همینا رو هم ندارن. پس بنویسشون. مل میگه چرا شکرگزاری، گراتیتیود، از نظر علمی انقدر مهمه؟ آدیتی در جواب میگه وقتی هر روز تمرین شکرگزاری میکنیم، در واقع داریم مغزمون رو دوباره سیمکشی میکنیم. یه مفهوم علمی پشت این کار هست به اسم بازسازی شناختی، Cognitive Reframing. در چیزی که روش تمرکز میکنی، رشد میکنی. ریک هانسون، روانشناس کالیفرنیایی، توضیح میده که تجربیات منفی میرن به مغز میچسبن، چون مغز اونها رو برای بقا و حفظ امنیت مهم میدونه. ولی شکرگزاری باعث تغییر این فرایند میشه. وقتی شکرگزاری رو تمرین میکنیم، مغز کم کم یاد میگیره تمرکزش رو از چیزای منفی برداره و روی چیزای مثبت بذاره. یعنی از چسبندگی به لغزندگی تغییر بده. حتی اگه به همون اندازه اتفاقات مثبت و منفی توی زندگی بیفته، وقتی استرس داریم مغز بیشتر روی منفی ها زوم میکنه. انگار که یه آژیر خطر روشن شده. خطر، خطر، مشکل، تهدید. اما شکرگزاری باعث میشه که مغز کمتر گیر بده به بدی ها و راحت تر ازشون عبور کنه. چطور این اتفاق میفته؟ با شکرگزاری. هر روز 5 مورد بنویس و ادامه بده. تحقیقات نشون دادن که بعد از 30، 60 یا 90 روز حال روحیت بهتر میشه. استرس و فرسودگیت کاهش پیدا میکنه. خوابت عمیق‌تر و با کیفیت‌تر میشه. تمرین روزانه شکرگزاری فقط حالتو خوب نمیکنه، بلکه صدای اون منتقد درونی رو هم کم میکنه. چرا؟ چون باعث میشه آمیگدال مغزت، همون که مرکز استرس و ترسه، کمتر فعال بشه. یعنی یه راه علمی برای آروم کردن خودت و کنترل استرس و فرسودگی. میل دوباره وارد میشه و میگه دکتر آدیتی، اگه فقط یه چیز از این حرفای امروز بخوام یادمون بمونه، اون چی باشه؟ آدیتی هم میگه از بین همه چیزایی که امروز شنیدی، شاید مهمترینش اینه که با خودت مهربون باشی. با خودت همون طوری رفتار کن که با یه دوست صمیمی رفتار میکنی. شفقت به خود یا همون سلف کمپشن ثابت شده که نه تنها آمیگدال مغز رو آروم میکنه، بلکه سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس رو هم پایین میاره. ما چند سال اخیر کلی فشار و استرس رو تحمل کردیم. مثل این بود که وسط یه طوفان شدید گیر افتاده باشیم. نمیتونی طوفان رو متوقف کنی، ولی میتونی یه بارونی بپوشی که تو رو خشک و گرم نگه داره. و امیدوارم این تکنیک ها مثل همون بارونی براتون عمل کنه. و در نهایت یه جمله زیبا: تو آسمونی، بقیه چیزا فقط وضعیت هوا هستن. You are the sky, everything else is just the weather. یعنی چی؟ یعنی هیچ شرایطی دائمی نیست، هیچ استرسی همیشگی نیست، تو چیزی فراتر از مشکلات و سختی ها هستی. یه جمله دیگه اینه: مهربانتر از حد لازم باش، چون هر کسی داره یه جنگ سختی رو می جنگه. Be kinder than necessary because everyone is facing and fighting a hard battle. ولی یه چیزی رو یادت نره، با خودت هم مهربونتر از حد لازم باش.
Of all of the things that you have heard today, perhaps the most important is to cultivate a sense of self-compassion and give yourself lots of grace on this journey for less stress and burnout and more resilience. Self-compassion has been found to decrease your amygdala and decrease your cortisol. So it has an active effect on your brain. Over the past several years, we have had one onslaught after the other. We have lived through the perfect storm, or the perfect tsunami, so to speak. You can't change the weather, but what you can do is wear a raincoat to keep you warm, safe, and dry. And I hope some of these strategies can serve as that raincoat. I want to leave you with one of my favorite quotes: "You are the sky. Everything else is just the weather."
رسیدیم به پایان اپیزود 12 جلاکست که ادامه گفتگوی مل رابینز و دکتر ناروکار در رابطه با استرس و 5 تنظیم مجدد بود. یه مرور سریع بکنیم این 5 تنظیم مجدد و یکیش این که تعیین کنیم چی از همه برامون مهمتره. What is most important؟ که اینو توی اپیزود 11 بهش پرداختیم. دوم، سکوت رو در دنیای پرسر و صدا پیدا کنیم. سوم، هماهنگ کردن مغز و بدن. چهارم، استراحت دادن به خودمون. پنجم، اینکه بهترین نسخه خودمون باشیم و صدای منتقد درونی رو کم کنیم، اونم با شکرگزاری. و با این 5 تا ریست یاد گرفتیم که گهگاهی به آمیگدال یه مرخصی بدیم. این آخرین اپیزود ما در سال 1403 بود. خیلی ممنون که همراه ما بودین و با همراهیتون ذوق و انرژی ادامه کار رو ایجاد کردین. ممنون از حمایت هاتون، ممنون که جلاکست رو به دیگران معرفی میکنین. از طرف خودم و تیم جلاکست سال خوبی رو براتون آرزو دارم. امیدوارم استرس هامون کمتر، خوابمون بیشتر و با کیفیت تر باشه، حضور غیر ضروریمون در فضای مجازی کمتر و با خودمون مهربون تر باشیم. سال نو مبارک. احسان مجتهدی در هماهنگی‌های اجرایی این پادکست به من کمک می‌کنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت صفحه جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو نیستان هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.